بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. دعينود به تقريبا مزامينش اینجوریست که هر فرازش آیات و روایاتی زیلش است، به خصوص روایات فراوان. حالا شعرهای خوبی هم اخیرن بر این دعا نوشته شده، قابل مراجعه است. ذیل هر فرازش، هر جمله کوتاهش گاهی ده ها روایت است از عامه و خاصه. لذا اگر بخوایم به این کیفیت دعا رو بحث کنیم، یه بحث پردامنه ای میشه، نه فضای مجلس است و نه بنده تهیه دارم، ولی یه مروری بر دعای نوت به مقصودم بود که حالا ناتمام بود اشاره میکنم. عرض کردیم که این دعا با حمد و صلوات شروع میشه که به قول آقایون براءت استحلال دعاست. همه این دعا مثل عنوان کتاب، همه کتاب خلاصه میشه تو این عنوان، کل دعای ندبه خلاصه میشه در همه حمد و صلوات. منتها اون حمدی که در اینجا به خصوص مورد توجه قرار گرفته در این دعا، حمد خدای متعال به واسطه اون قضا و تقدیری که برای اولیای خودش داره. خدای متعال اولیایی دارد، برای اونها یه قضایی دارد، احکامی داره. خدا رو بر این حکم شکر میکنیم و حمد میکنیم. میدونید انسان اگر صحنه رو نبینه، جمال صحنه رو درک نکنه، نمیتونه حمد کنه خدا رو دیگه. حمد وقتی است که انسان میبیند زیبایی رو، حالا حمد میکنه خدای متعال. افقی که در این دعا برای ما گشوده میشه اینه که حضرت پرده برداری میکنن از اون زیبایی صنع خدا و کاری که خدا با اولیاش فرموده و حمد خدا رو بر این زیبایی صنع انشاء میکنن. اللهم لك الحمد علی ما جرى به قضا و کفی اولیایی، که خدای متعال اولیایی داره، حکمی در باب اونا کرده. اینا کسانی هستن که خدای متعال اونا رو برگزیده، عرض کردن و مقاماتی براشون در نظر گرفته، اونها هم به اون مقامات میرسونه. اون مقامات هم با مقامات این دنیا که مقامات فانی و دم دست است و برای شیاطین و فرائنه هم در نظر گرفته شده متفاوته. خدای متعال دو تا سفره پهن کرده، یه سفره پهن کرده که شیاطین هم سر این سفره نشستن، فرائنه هم نشستن. خدای متعال گاهی میفرماد اگه شما تحمل میکردید این سفره اونا رو چربتر از این میکردید، لقمشون از این هم چربتر، که شما تحمل نمیکنید، شما ایمانتون از دست میدید. لولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یظهرون. انقدر به اینا میدادیم که سقف خونه هاشو از نقره بزنن، از فلزات قیمتی و امثال اینها. شما تحمل نمیکنید. روایت داره لولا ان یکون الناس امتا واحده، یعنی مؤمنین دیگه بیش از این تحمل نمی کنن. اگر به اونا امکانات بیشتر بدیم اونا از دین خارج میشن، همه میشن امت غیر مؤمن. یه چیز سفره خدا برای اونا انداخته، این سفره در بعضی روایت داره که در نزد خدا ارزش نداره، اگر ارزش داشت برای شیطان بند نمیشد. ولی بنای خدا امثال در این عالم اینه، من کانه یرید العاجلت عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید. کسی از دنیای دم دست بخواد، ما هم دم دست بهش میدیم، ولی در آخرت بهره ای نداره. یه دیگه همینطوری هستن که من اراد الاخرت و سعالها سعیها، تنبال آخرت، تلاش متناسب با رسیدن به عالم آخرت هم میکنه. فاولای که کان سعیهم مشکورا، خدای متعال شکرگزار، حالا شاکره این زحمات اونهاست، حالا تعبیرم نیست که خدای متعال شاکره، سعیشون مشکوره، خدای متعال جبران میکنه برش. علی‌ای‌حال یه سفره خدای متعال بر انبیاء الهی انداخته، سفره رنگی نیست، و و بعدم بهشون اجازه داده که دیگران رو هم بر سر این سفره بنشانن، اونها رو وسیله قرار داده که دیگران هم سیر بدن به این مقامات برسونن. البته بعد از این است که از اونها یه قرار محکمی گرفته شده که باید نسبت به حیات دنیا زاهد باشن. وقتی از متن حیات دنیا عبور میکنن که همه باید عبور کنن، بعضی این آیه قرآن هم همینجوری معنا کردن، ام منکم الا واردها، همه باید وارد جهنم بشن، کانه علی ربک حتما مقضیا، گفتن همینه، خدای متعالی دنیایی درست کرده برای شیاطین، برای اونه که دنبال دنیا هستن که باطنش لذاته، ظاهرش لذاته، باطنش جهنمه. مکرر در قرآن از دنیایی که به اهل معصیت مخالفان انبیا جبهه مقابل داده پرده برداری میکند، میفهمد باطنش جهنم. مکرر این در قرآن، اما جهنم درست میکنند، ظاهرش هم البته حفت به شهوات، لذات شهوات تمنیات، و همه باید از وسط این دنیا عبور کنیم. اینجور نیست ما را از یه عالمی ببرن که اونی که خدا به فرعون داده نمیبینن، طرفدار حضرت موسی میبینن خدا امتحال به فرعون چی داده، و باید از وسط دنیای فرعون عبور کنن و با حضرت موسی راه برن. اتفاقا وقتی هم با حضرت موسی راه میرن، خیلی وقتا در شدائد دنیا قرار میگیرن. همینطور هم از کار به جای میرسید، به حضرت موسی میگفتن که قبل از اینکه تو بیای ما در زحمت بودیم، الان هم در زحمتیم، چه تفاوتی کرده؟ نمیفهمیدن این رو که چه تفاوتی کرده الا خواص. گاهی به حضرت موسی میگفتن که یا لیت لنا مثل ما اوتی یا قارون. قارون میآورد گنج هایی که داشت به رخ قوم حضرت موسی میکشید، چون در قرآن میفهمد که کان من قوم موسی فبقى علیهم، طغیان کرد بر علی حضرت موسی، فآتینا، اینم خیلی عجیبه، در مرحله بعد ما اینقدر بهش گنج دادیم که کلیدهاشو یا آدم توانا به زور میتونست کلید این گنجها رو به توش بکشه. ما ان مفاتحه لتنوع بالعصبه اولی القوه، اینا رو میآورد در معرض قوم حضرت موسی قرار میداد، اونا هم میگفتن یا لیتنا مثل ما اوتی یا قارون. قرآن دارد که اونایی که علم خدا بهشون داده بود میش گفتن ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون. اون پاداش خدا برای مؤمن قابل مقایسه با اونی نیست که به فرعون کافرم میدن، به قارونم میدن. البته کسانی که در راه ایمان پایداری میکنن به اون ثواب میرسن، چشمشون رو میگرفت تا اونجایی که خدا متعال محو میکرد دیگه، این امکاناتو میگیره. قارون رو با همه داراییش فرو بردن تو زمین. وقتی دیدن قارون در زمین فرو رفت، میگفتن خوب شد ما جای قارون نبودیم. وکأنه لا یفلح الکافرون، خدا به کافر امکانات میده ولی رستگاری نیست. یه دنیایی به اونها میدن، جلوه هایی داره، زینت هایی داره که قرآن مفصل این زینت ها رو بیان میکنه. یه وقتایی ما رو میترسانه، انذار میده، میگه خیلی جلوهاش جلوهای دلفریبی، سواستون رو جمع کنید. یه جایی هم تحقیرش میکنه در نگاه مؤمن، هر دو در قرآن هست. یه جایی خدا متعال تحقیر میکنه، ما چیزی نیست، همه اونی که دست اوناست یه رویش بهاریست، بعدم خس و خاشاک زیر دست و پا میشه، کل اونچه به دستگاه شیطان داده. گاهی میفهمد که اما زبد و فیض هب و جفا، یک نهر روانی از عالم بالا جاری شده، شما باید با او حرکت کنید. حقایق اینجاست. یه ارز کنم خس و خاشاکی هم دیدید رو این نهر میشینه، گاهی قدم انقدر این خس و خاشاک زیاد هست که دیده نمیشه آب زیر این نهر، فقط این از بین میره، اونی که میماند اما ما ینفعون. گاهی خیلی تحقیر بکنه، گاهی هم برای این که عرض کردم ما رو هشدار بده، پرده بر می‌داره که مواظب باشید گرفتار نشید. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، این بساطی که شیطان درست میکنه و ما هم بهش اجازه میدیم، واقعا بساط تکاثره، مسابقه بر سر جمع کردن قدرت و ثروت و امکانات دنیا تا جایی که وارد قبرتون میشید، وارد عالم برزخ میشید. خلاصه یه دنیای اونها به اون خدا امتحال به اونا داده، ولی از نظر خدا امتحال چیز ارزشمندی نیست. به انبیا چیز دیگری داده و بعدم اجازه داده که امتشون رو عبور بدن، البته با اونا شرط کرده که نسبت به مقامات این دنیا باید زاهد باشن تا بتوانن دیگران هم زاهد کنن و بعد سابقون باشن، سبقت بگیرن، نگاه نکنن به این دنیا، به سرعت برن به مقصد برسن تا دیگران دنبال سرشون حرکت کنن. بعد میفهم این قضای خداست، حاصل این فرض کنم دعای ندبه همینه که در اینجا صحبت از تقدیر و قضا الهی با اولیایشه، حقایقی امکاناتی مقاماتی برای اونا در نظر گرفته در آخرت و در همین دنیا، مقامات مقیم و غیر زوال ناپذیر، ولی بعد از اینکه باید در دل دنیا فارغ و زاهد باشه، ابتلاعاتی در دال دنیا هست، بعد از وسط این ابتلاعات عبور کنن فارغ البال تا بتونن به مقصد برسن. بعد از کردم داستان حضرت آدم و 5 تا از انبیاء العظم بیان میکنه، همین ما بقی انبیاء دیگه ذیل اینا هستن، چون انبیاء طبقات دارن دیگه، در روایات ما هست در کتاب شریف کافی یه بابی دارن طبقات الانبیاء و رسول، انبیاء ذیل رسولانن، رسولان ذیل انبیاء اول العزمن، همه اینا ذیل وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، مثلا یه سلسله است. اون چه خدای متعال با این انبیا رقم زده همه همین است، با هر کدام از این پیغمبران اول العزم ذیل اونها بقیه انبیا هستن که در این دعای ندبه اشاره به اونها نشده، فقط حضرت آدم، حضرت نوح، ابراهیم خلیل، موسی کریم، حضرت عیسی مسیح، بعدم مفصل به داستان وجود مقدس نبی اکرم پرداخت، از حضرت آدم شروع میشه بعد جناب نوح که واقعا هر کدام عجیبه، چجور حضرت آدم خدا میذاره برده تو بهشت، بعد آورده تو عالم عرض، برای چی آخه؟ از اول می آورده تو عالم عرض، یعنی اونجا می خواسته یه امتحانی از آدم بگیره، حواس آدم جمع باشه وقتی میاد تو عالم عرض که در معرض خطر شیطانه، دنباله یه پناهی بگرده، بعد حضرت امیر رو بهش معرفی کنم بگن این پناهگاهته، برای این بوده که بردن تو اون عالم، چون می دونید دیگه بردن تو اون عالم شیطان کار خودش رو کرد، وقتی به حضرت گفتن بعد برید بیرون با نسلتون، گفتن بعد با شیطان برید رو زمین، حبوط کنید تو عالم از با شیطان و قوای شیطان، که حالا در روایت داره چه امکاناتی خدا به شیطان داده، اون وقت حضرت آدم دنبال یه پناهگاهی میگشت، معرفی کردن گفتن امیرالمومنین میاد با حضرت را برید تو عالم، من اتبع هدای فلا یضل ولا یشقا و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة، برای چی آدم آوردن تو عالم زمین؟ در بعضی از روایات یه تعبیر عجیبیه، یادم از روایاتی از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه نقل شده، به حضرت عرض کرد خدای متعال اگه ارواح ما رو قبل از بدن آفریده ما در عالم ارواح تو اون عالم فوق العاده لطیف و نورانی بودیم، به چه دلیل ما رو خدای متعال برده تو این عالم عرض زندانی کرده تو قالب این بدن قرار داده؟ برای چی آخه؟ خب از اون عالم بالا ما برای چی آوردن؟ حضرت فرمودن به خاطر اینکه شما اگر تو اون عالم میموندید و خودتون رو تو اون جلوه نورانی میدیدید موجب میشدید، خیال میکردید خبریه، وهم برتون میداشت، آوردن تو این عالم نیازاتون رو بهتون نشون دادن، گرسنه نمیشید، تشنه میشید، غذا نخورید گرفتارید، نتونید بخوابید گرفتارید، آبگیرتون نیاد گرفتارید، در این حال میگن ربکم الاعلا. این خیلی عجیبه، با فرض این که آدم این همه ضعف‌ها و کاستی‌های خودش رو تو دنیا می‌بینه، هنوزم متوجه نیست که گرفتاره، هنوزم متوجه خدای خودش نیست. انشالله بعدم می‌ریم تو عالم بهشت دیگه این از این گرفتاری‌ها نجات پیدا می‌کنیم، این وضعیت برامون پیش نمیادیم، ولی تو عالم عرض ما رو آوردن که ضعف خودمون رو بفهمیم و متوجه باشیم که ما چه کاره هستیم، هیچ وقت جامون رو با خدای متعال اشتباه نگیریم. همین ضعف های ما، فقر های ما، گرفتاری های ما آیات خدا هستن دیگه. در کتاب توحید کافی شریف است، یکی از این منکرین خدا با امام صادق قربان افتاده گفتگویی داره، میگه آقا این حرفا چی شما میزنید؟ خدای متعال پیغمبر فرستاده از طریق پیغمبرش حرکت کنید. خدای متعال خودش میآمد وسط میدان، میدیدیمش آشکار، دعوا حل میشد. خودش خود همینطور رفته پشت صحنه، پیغمبر فرستاده دعوا درست کرده، یکی میگه راسته یکی میگه دروغ، خود خدا میذاره حرفایی که شما میزنید. حضرت یه بیان خیلی لطیفی اونجا دارن، خیلی لطیف. حالا من ترجمه اینجوری میکنم، میگن کی میگه خدا نیومده تو صحنه؟ تو کوری نمیبینی چرا میگه خدا تو صحنه نیست؟ بعد حضرت ارجاعش دادن به حالات خودش، گفتن تو خسته ای، خستگیت رفع میشه، دوباره خسته میشه، سیری گرسنه میشه، گرسنه ای دوباره، یه کسی داره تو رو زیر و رو میکنه. آدمی که توجه نمیکنه خیال میکنه یه نظام کور و کریس، جبران من آمدم و جبرانم، نمیتونه ببینه دست خود. واقعا چه آیاتی از این بهتر که خدا امتحال در درون ما قرار بده، ما رو فرستاده تو عالم عرض، این همه نیاز جلوی را ما گذاشته، ما رو محتاج بندگان خدا کرده. الان شما میخواید یه زندگی ساده کنید، ده ها نفر باید کار بکنن تا این زندگی ما بچرخه، یه کسی باید گندم بکاره، یه کسی درو کنه، یه کسی آسیابانی آرد کنه، بعد یه دی بیارم، بعد یه جایی پخته بشه، بشمرید. این احتیاجات ماست که یه لقمه ما نون بخوریم. این تازه بعضیش خدای امتحان فرمود، ولی انظر الانسان و الی طعامه. آدم خوبه یه نگاهی بندازه به اونی که غذایی که داره میخوره، ببین از کجا آمده. ایناس انا سبب نلما سبتن سم مشقت نلرز شدتن، چجوری از آسمان بارانو باریدیم، زمینو شکافتیم، فنبت نافی و حبن و انبن و غزبن، چجوری از دل زمین نیاز خودتون و حیواناتتون رو که اونا هم باز مسخرش ما هستن بیرون آوردیم. همینطوری سرمونو نندازیم، میفهمید نندازه سرتون رو زیر لقمه رو بذارید تو دهنتون، اون مسیری که طی کرده از دست خدا تا به دست شما رسید نرسیده، رسیده نبینید. اگر ندیدید غافل میشید، اگر ندیدید مشرک میشید، اگر دنبال کردید همیشه از دست خدا میگیرید، خدا شما رو سیر میکنه. گرسنه میشید میگید یا الله، سیر میشید میگید الحمدلله. این مسیر دیگه الهیال اینجوریه دیگه، داستان حضرت آدم اینه، داستان حضرت نوح هم واقعا داستان عجیبیه. یه پیغمبری 950 سال فقط نبوت کرده، دعوت کرده، تهش میشه یه کشتی آدم. تازه فقط هم آدم نبود، از انواع حیوانات هم حضرت برداشتن، یه کشتی شده، بساط عالم جمع شده، از نو شروع شده. حالا این طوفان همه عالم بوده یا همین منطقه است که منطقه بعثت انبیاست و هدایت اینجا نازل شده، که یه ویژگی ها و امتیازاتی داره این جغرافیایی که انبیا درش بودن، علایال اینم واقعا چیز عجیبی است که داستان حضرت ابراهیم خلیل و موسی کلیم و عیسی هم همینطور، اینا رو یکی یکی خدا متعال فرستاده، هر کدوم رو با امکاناتی و هدایت‌های به وسیله اونها در عالم جاری کرده تا میرسد به وجود مقدس نبی اکرم که میفرماید که رسته و لستقلین من عبادک. خدا متعال این پیغمبر رو به همه انس و جن فرستاده، پیغمبر همه است، کافتن لناسه، همه رو این پیغمبر میخواد دستگیری کنه. انبیای گذشته معمولا اینجوری نبودن، حالا به این وسعت مأموریت نداشتن. این پیغمبر رو خدای متعال فرستاده با یه امکاناتی و یه مختصاتی. الا ان انتهیت بالعمل الا حبیبک و نجیبک محمد صلی الله علیه و آله. کان کمن تجبته، همینطوری که برگزیده توست، تو از بین همه انتخاب کردی، سید من خلقته و صفت من استفیته و افضل من استفیته و اکرم من اعتمدته و فرزین. همینطوری که تو رو برگزیدی واقعا همینطور بود، در بین مخلوقات واقعا سید همه مخلوقاته، در بین همه صفه ها صفه است، اساره هستی میشن انبیا، اساره انبیا میشود حضرت. و افضل من اجتبیته، در بین اونایی که برگزیده و مشتبه هستن از همه افضل است، در بین اونایی که خدا میداد بهشون اعتماد کرده و اونا رو تکیهگاه عالم قرار داده از همه کریمتره. قدم تهو الان اونو بر همه انبیا مقدم کرده، بر همه انبیایشون مقدم هست، به لحاظ مقام، به لحاظ از نظر خلقت، از نظر تنزل در عالم، مقاماتی که دارن، مأموریت هایی که دارن قابل مقایسه با انبیای دیگه نیستن. یهودی آمد محضر حضرت، گفت خدای متعال به پیغمبر ما خیلی چیز داده، با او صحبت کرده، کلیم الله، ید و بیضا داده، این همه معجزات، شما بهتری یا ایشون، حضرت همون تعریف از خود خوب نیست. ولی اونجایی که حضرت عصاشو انداخت ترسید، خدا رو به ما قسم داد. اونجایی که حضرت نوح با کشتی تو تلاطم دریا افتاد، خدا رو به ما قسم داد. اونجایی که حضرت ابراهیم تو آتش فرعون افتاد، خدا رو به ما قسم داد. ما واسطه نزول رحمت برای همه انبیا بودیم تو سختی ها و همه جا. قدمته و علی انبیائک و بعثته و علی الثقلین من عبادک. مبعوث به همه این دوتا مخلوقی است که وزنه سنگین عالم هست. بعدم اوتعته و مشارقه که به مغاربه که همه شرق و غرب عالم و زیر پای او قرار دادیم. و سخرت له البراق، امکانی به او دادی که مسخر اوست با میتونه به معراج بره. خدا امتحان فرما برای شما این چهار پایان رو مسخر کردیم، سوارش میشید، بار برش میذارید، خودتون باش مسافرت میکنید. اونی که مسخر ماست همین اسب و الاغ و قاطر و اینها. نه حالا امروز شما این مقداری بیشتر تقاضای دنیا کردید، مسخر این صنایع هم مسخر شما هستن، سوار کشتی میشید از این طرف پرواز میکنید تو اینا، با هواپیما میرید، اینا مسخرات شما، ولی همه همینجاست. فن فزوم نقدار سماوات، ولی کار شما نیست. لا تنفزوها الا به سلطان. ولی اون چه مسخر حضرت کردیم، مرکبیست که باشه حضرت معراج میره. براق مرکز معراجه هست، مرکب معراجه. همه سماوات رو پشت سر گذاشته، انبیا رو دیده، با انبیا نماز خونده، گفتگو داشته، عوالم انبیا رو انبیایی که آمدن و رفتن و دنیاشون رو طی کردن و الان تو سماواتن. عالم بهار رو پشت سر گذاشته، یه جایی رفته که جبرئیل جا مانده، لودنه و تو انمولتن لحتن. یه چه مرکبی به او دادیم که مرکب معراجه. حالا یعنی چی؟ معراج حضرت حتما جسمانیست و بعد رفته در یه خلوتی که اون خلوت خلوته خدای متعال با حضرت فرمود احدی قبل از شما این خلوت رو نداشته. یه همچین مرکبی برای حضرت فراهم کردیم و عرشت بهی الی سمائک، اونو با این مرکب به اون سمائک، اون مقام رفیعی که منصوب به خود خدای متعال. سماوات چیزی، سمائک چیز دیگری است. عرشت بهی الی سمائک، اونجایی که سمدن آفت دلا فکان قابا قوسین و ادنا دروبن و اقترابن من العلی الاعلا و اودعته علم ما کان و ما یکون الانقضاء خلقک. علم همه اون چه بوده و خواهد بود تا انقضاء خلق رو به این پیغمبر بده. این علمم علمیست که اشراف میاره، مشرف به همه کائنات. یه همچین پیغمبری منسسم منسرته به روب، رو منصور به روب کردی، که در قرآن در روایت مفصل هست که خدای متعال این پیغمبر رو با روب کمک کرده و کمک میکنه. یه صحنه هایی واقعا با روب حضرت پیروز شدن. خدای متعال روب در دل دشمن انداخته، دشمن رو زمین گیر کرده، آرامش رو این طرف نازل کرده، خوف و خطر اون طرف. یکی از قوایی که مسخر حضرت و حضرت فتح میکنن الان باش روبه. حضرت وقتی میان روبشون تا اون ور عالم میره، دشمن ها میترسن دیگه، دوستان امیدوار میشن. سن منسرته به روب و حففته به جبرئیل و میکائیل، این ملائکه مقرب که فرماندهان عالم ملکوتن دور حضرت مثل پروانه میچرخن، در به اصطلاح پوشش اونا هستی، محفوف به اونا هستی. حففته به جبرائیل و میکائیل و المسومین من ملائکته. ملائکه بعضیشون درجات دارند دیگه، بعضیشون مسومین نشان دارند، فرماندهان مقاماتی دارند. اینها دورو بر حضرتن، اینا قوای حضرتن، اینا کسایی هستند که مسخره بر حضرتن. حضرت با اینا کار عالمو پیش میبره. و بعدته، این امکانات رو به او دادی، بعدن به او یه وعده‌ای دادی، ان تو ظهر دینه علی الدین کله ولو کره المشرکون. این هم باز دوباره از اموریست که خدای متعال در قرآن تصریح فرموده که این پیغمبر رو فرستادیم میخوایم او رو پیروز کنیم. همه ادیان دیگه میرن، دین زیاده دیگه، ادیانی که باطلن یه دین حقن هست، ان الدین عند الله الاسلام، که همه انبیا همین دین رو آوردن دیگه، یک دین بیشتر نیست. این دین به وسیله حضرت غلبه پیدا میکنه بر همه ادیان. و ذالک بعد ان بوته و صدق من اهلی و جعلت له و لهم، یه جایگاهی نسبت به اهل بیت بهش داده، اهل بیتی بهش داده، موقفی به اون اهل بیت. همه این امکاناتی که به حضرت دادن یک طرف، جبرئیل و میکائیل و من میدونم براق و اینا، ولی همه اینا بعد از این است که اهل بیتی برای او قرار بده و او نسبتی با اهل بیتش داره. موقف صدق اینا قوای اصلی حضرت تو عالم امیرالمومنینه، امام زمانه، نه جبرئیل و میکائیل. یقول الذین کفروا لست مرسلا، کفار میگن تو مأمور خدا نیستی، خودت آمدی یه مصلحی دیگه، دلت خواسته بیا یه کاری کن، بی خودی خودت به خدا نبند. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، من دو تا شاهد دارم که هم رسولم، همین دو تا شاهد برای اینکه عالم و من به مقصد برسونم کافیه، یکی الله تبارک و تعالی، یکی من عنده علم الکتاب. اینجوری از امیرالمومنین یاد میشه. امکانات که خدا متعال به حضرت داده این است که اهل بیتی داده و جعلت له و لهم اول بیت مزعل الناس، یکی از امکاناتی که خدا متعال به حضرت داده کعبه و مکه است که قبله دین حضرته. و حضرت هم قد نرا تقلب بشک فی السما فلنولینک قبلة ترضاها، از خدا متعال تقاضا میکرد که قبله برگرده، خدای متعال برگردانده. قبله اینجا بود، این قبله را حضرت ابراهیم برای حضرت نبی اکرم از نو ساخت. این قبله اصلی عالمه، نه بیت المقدس. نهت میفهمید این قبله رو خدا قرار داده، این کعبه رو قرار داده. حالا چه امکاناتی اونجا از خدا تو این بیان فقط اجمالا گفته شده که و جعلت له و لهم اول بیت مزعل الناس للذی ببکه، که در سرزمین بکه هست که مبارکن و هدن للعالمین، سرزمین مبارکی است و هدای برای همه عالمین است. عالمین اینجوری هدایت میشن، یکی از مراکز هدایت به سوی خدای متعال همین بیتی است که خدای متعال در اختیار پیغمبر قرار داده. این بیت برای مردم درست شده، خدای متعال مردم درست کرده که مردم اینجا پناه بیارن، رو بیارن. و اینجور هم نیست که فقط یه ظاهری داره، ظاهری داره باطنی داره. فرمود کعبه معاذی بیت المعموره، بیت المعمور معاذی عرشه، ارکان عرش ارکان توحیدن، تسبیحات اربعه، هم یه حساب و کتابی داره این عالم، یه تجلی از عرش تو این عالم وارد میشه، واقع میشه و باید میشه چراغ هدایتی، یکی از مراکز هدایته. چطور خانه های انبیا بیوت نورن؟ اون چراغ هدایت الهی که نازل میشه میاد تو خانه های انبیا، بعد میشه مشاهد مشرفه، حرم امام رضا بیت النور. یه از آثار باستانی که نیست که بیت النور. مکه اینجوریست، یه موقفی داره دیگه. حالا اجمالا اینجا فقط اشاره شده که آیات روایت مفصل توضیح داده اینو، فیه آیاتون بیناتون مقام و ابراهیم و من دخله کان آمنم. یه جای معمولی نیست، پر از آیات بینات، نشانه های روشن. یکیش مقام ابراهیم، موقفی است که وادی امن و من دخله کان آمنا، بیت امن برای عرض کنم مؤمنین، هر کی وارد بشه در امانه. حالا همه موحدین میتونن وارد بشن، ورودم که کردن امنن، ورودشون ورود امنه. حضرت فرمود مال کسانی امن است که با امام راه برن. من حالا برسه کسی به امام برسد، چجوری مکه آدم رو به امام و وادی امن میرسونه؟ وادی امن وادی توحیده، وادی امن به تعبیر روایات وادی ولایت امیرالمومنینه. از کنم در سوره مبارکه انعام داستان حضرت ابراهیم رو که بیان میکند، ذیل داستان حضرت ابراهیم، اونها به حضرت میگن تو نمیترسی با بوتا میجنگی؟ اینا نماد قدرت‌های عالمن، نماد کیهانی، قوای کیهانی هستن، نمیترسی اون قوای کیهانی بر علیه تو غضب کنن، خشم کنن، کارتو رو بسازن؟ حضرت میفرماید که شما خودتون انصاف بدید، کی مستحق امنیته، کی باید بترسه، من باید بترسم یا شما؟ فرمود و کیفه اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم بالله. من از بتای شما بترسم؟ شما برای خدا شریک قرار دادید، نمیترسید از خدا. من از چوب و سنگ بترسم؟ من از نظام کیهانی بترسم؟ بعد یه جمله ای داره فرمود الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. کسانی که مؤمن شدن و ایمانشون رو با ظلم قاطی نکردن. ظلم در قرآن تعبیر عجیبی است، یه اصطلاحی است، به یه عده خاصی ظالم میگن. ظالم اون کسی است که از مدار توحید خارج میشه، از مدار ولایت امیرالمومنین خارج میشه، تعدی میکنه از این قاعده. حضرت آدم میگن که اگر طمع کنی تکون آمن از ظالمی، لا تقرب آزش شجره و تکون آمن از این اصطلاح خاص. در روایت داره که الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، اونایی که ولایت امیرالمومنین رو قبول کردن و اینا با ولایت دیگران آمیخته نکردن، وادی امن اونجاست. حالا این ذیل این آیات توضیح داده شده دیگه، وادی امن اونجاست. این وادی هم چه نسبتی به مکه داره؟ حضرت گفت آقا این که این آیه رو معنا کن ببینم، من با حنیفه تو میگه قرآن میفهمم. بیت امن است، خیلی ها میرن تو این راه کشته میشن، کجاش امنه؟ حضرت گفت یعنی یک کسی آمد به ما رسید تو مقام امن قرار گرفته، به دقتش هم کنم تو امنیت. مقصود این امنیت نیست. اصحاب سید و شهدا تو روز عاشورا در وادی امن 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 بودن، هیچ خطری تهدیدشون، چون در سایه امام حسین بودن، وادی امن دیگه. نه میفهمید این امنیتی که در این بیت هست یه امن خاصی است. علی ایال خدای متعال این پیامبر با این امکانات فرستاده، امکاناتی که به حضرت دادن، عرض کردم قوای عالم هست، ملائکه هستن، هففته او به جبرائیل و میکائیل و المسببین من ملائکه، یک براق هست، شرق و غرب عالم مسخر اوست. ولی امکاناتی که خدای متعال برای ساخته امت به حضرت داده و کار عالم رو باش میسازه، که اهل بیتن، بعد میفهمد بیته و جعلت له ولهم اول بیتن و زهل الناس للذی ببکته مبارکن و هدن للعالمین فی آیاتون بینات مقام ابراهیم و من دخله و کانه. اینم اجمال معرفی بیته. بیت بیت فوقلاده ایست، قبلگاهی که خدای متعال برای این پیام برقرار داده، باطنی داره، ظاهری داره. بعد می فهمد قلت لطیفترش این انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خدا امتحان میخواد شما اهل بیت رو تطهیر یه اهلی حضرت دارن، یه بیتی دارن، این اهل اهل این بیت هم هستن. خدا امتحان یه بیتی برای پیامبر درست کرده که بیت امن تو عالم، بیت هدایته، خودن لل پر از آیات بیناته. پس بیادرس این ظاهر مکه نیست، این چیز دیگری است. اون وقت اهل بیت اهل این بیت هم. چه بیتیست که حالا ظاهرش میشه کعبه و مکه و مسجد الحرام، باطنش بیت امن نبی اکرمه، محیط هدایت نبی اکرمه، آیات نازله بر نبی اکرم از اینجا ظهور پیدا میکنه. ائمه ای که به او عنایت کرده اهل او اهل این بیتن، ظاهر این تعبیرینه دیگه، اهل این بیتن، بقیه اهلیت ندارن برای این بیت. و خدای متعال این اهل بیت رو پس اهلیست و بیتیست و اهل بیت مطهریست، اونا این بیت هم باید تطهیر کنن. طهر بیت یل طائفین و العاکفین، با اونها طهارت نازل میشه در امت، از طریق اونا میتونن وارد این بیت بشن، به امن و هدایت برسن، به آیات راه پیدا بکنن. بعد میفرماید که ثم جعلت اجر محمد صلواتک علیه و آله، این پیامبر رو فرستادی با یه مأموریتی، دستگیری میکنه کائنات رو، مزدی که بر او قرار دادی یه چیز بیشتر نیست. این گفتی مودت به این اهل بیت، بیتیست و اهلی داره، مودت به اونها، ود نسبت به اونها، فداکاری نسبت به اونها، محبتی که به دنبالش ایثار میاد، این رو مزد حضرت قرار داد. ثم جعلت اجر محمد صلواتی که علیه و آله مودته هم فی کتابک و قلت قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودته فی القربا. ذوی القربای پیغمبر کیا؟ کسی که پیوند خونی داره این کافیه؟ بعضی همینجوری معنا کردن، گفت همه قوم شاکر، همه قریش ذوی القربا ولو مشرک باشه، یا نه مقربان پیامبر یه عده خاصی هن، کسانی هستن که واقعا راه دارن به حضرت، راه دارن به بیت النبوه. فقلت قل لا اسالكم، بهشون بگو من از شما عموز نمیخوام الا الموده فی القربا. من فهم که منافقین خوب میفهمیدن حضرت چی میگه، همین که حضرت اینو گفتن اومدن به پیغمبر خدا عرض کردن که خیلی به ما خدمت کردی، واقعا هم همین جور بود دیگه، این مال ما در اختیار، هر چی میخوای برد. حضرت فرمود که من مال نمیخوام الا الموده. منافقین گفتن عجب آدمیه، پول نمیگیره ولی میخواد اهل بیت خودش رو تا ابد حاکم کنه بر ما. میفهمید این آیه معناش ولایت ذوی القرباست بر امه. غلط منتها میفهمیدن، قیام کردن حضرت میخواد مثلا حکومت کنه. آخه ما کی هستیم که حضرت دنبال حکومت بر ما باشه؟ تو این قارات که حمله میکردن به اطراف حکومت حضرت امیر، یکی دو سال آخر حیات حضرت، معاویه میفرستاد قارت میکردن، حمله میکردن، میکشتن، میزدن، میبردن. تو یکی از این قارات صدمه خوردن مسلمونا طرفداران حضرت. برادر حضرت در مکه بود، خبر بهش رسید، عقیل نامه ای نوشت که آقا شنیدم اینجوری شده. حضرت اوندن خطر دفع شد مسئله. بعد اونجا یکی از تعابیری که دارن نهج البلاغه این نامه رو نقل کرده، مرحوم سید رضی: لا تزیدنی کسرت الناس حولی عزه ولا تفرقهم عنی وحشه ولو اسلمنی الناس جمیعا لم اکن متضرعا. همه مردم دور من جمع شن، ذره‌ای بر عزت علی افسوده نمیشه. همه متفرق شن، من به تضرع نمیافتم، وحشت پیدا نمیکنم. منو با دشمن تنها بذارن نگران نیستم. این امیرالمومنین امام هادی اربعین فدا تو زیارت قدیریه توضیح میدن چرا اعتصمت بالله فعززت. تو به خدا تکیه کردی، معتصم بالله، تو با خدا به عزت رسیدی، تو نفوذ ناپذیری. عالم اضافه بشود یا کم بشود نفوذی در تو ندارد. برای خودمون نوشابه ها میکنیم، ما نباشیم حضرت تنها میشه. کسی که با خداست تنها میشه. ما تنها میشیم از امیرالمومنین جدا شیم، ما از خدا جدا میشیم. ما بدون خدا تنهاییم، به بدون امیرالمومنین یعنی بدون خدا. بله حضرت به ما عنایت دارن، محبت دارن، عزیزان علیه معانتم، حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوف. خدا ما رو مکرم داشته که این پیغمبر رو برای ما فرستاده. رزقناکم ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات. خدا امتحان فرمود ما شما رو مکرم داشتیم، با بقیه فرق میکنید، شما رو سیرتون میدیم، حیوانات که این کارا رو نمیدونن بکنن. رزق شما از طیباته، اینا کرامت های خداست. این چه ربطی داره به رزق پیامبر؟ ما با پیغمبر کرامت تکریم میشیم. ما آدم اشتباه میگیره، این جلوتر رفت میگه خدا هم به ما مهده، ما نباشیم خدا تنها میمانه. خود خدا فرموده تنصر الله یعنی، پس خدا از ما کمک میخواد. حالا از تمیر فهمت استنصرکم و لهو جنود و سماوات و لرز، استقرزکم و لهو خزان و سماوات و لرز. آدم نباید اشتباه کنه موقف خودش. موقف ما با خدا امثال موقف عبده، گرچه خدا امثال به ما احترام میذاره، محبت داره، اکرام میکنه ما رو، پر آیات قرآن. یعنی اشتباه نکنه آدم. از تمیر هم اینطوره، اکرام میکنه، لقمه افطار خودشو میده به ما، گرس نمیخوابه که ما سیر بخوابیم. من نان بر من حلال بود از مغز گندم و عسل مصفا، ولی گرسنه خوابیدم که مبادا در یمام کسی سر گرسنه بزنیم بگذاره، اینقدر دلش میسوزه. ان امامکم قد اکتفا من دنیاکم به تمرهی به من تومهی به قرصه. از همه دنیا شما من دو قرصنن و دو تا پیرهن کهنه دارم. درسته اینجوری مراقب بوده، ولی این که ما خیال کنیم حالا ما دور حضرت جمع شیم خبری میشه. لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزتا ولا تفرقهم عنی وحشه. از این حساب کتابای بی خود بر خودمون نکنیم. بی ما ما تنها هستیم. امیرالمومنین با خداست ازلاً و ابداً. حالا ما بیایم پشه نسه سود درخت چنار 100 ساله که 100 متریشه داره زمین، گفت خودتو بگی میخوام بپرم. گفتم نفهمیدم که نشستی تو، میخوام بپرم، خودتو بگی. یه مثلا گنجیش بشینه رو کوه دماوند بگه میخوام بپرم، حواست باشه تکون نخوره یه موقعی. جمع کن خودت آخه. هزاران هزار از این عقاب آمدن، تیز پرواز آمدن، همشون رفتن این قله دماوند مونده. یعنی هدر و ان سیل ولا یرقا الیه تیر. همه حقایق از آستان من نازله، هیچ بلند پروازی قله منو فتح نمی کنه. بله حضرت حاضر شده تو قالب بشر بیاد که ما رو رشد بده. وقتی تو قالب بشر نازل میشه میپذیرد که ما بشیم لشکرش، رشد ماست. التماسمون میکنه میگه بیاید. علم ناصر نینسونی، علم نزاب بن. همین آقاییست که یه ساعت قبل ملائکه آمدن فرموده به جمع کنید برید. قوای جن همه آمدن وقتی حضرت از مدینه بیرون آمده، همه آمدن که شما برید ما بریم کارو تمام میکنیم. فهمود من که از شما تواناترم، که من لباس بشر پوشیدم که پناهگاه مردم باشم، من باید برم تو گودی قتلگاه که مردم از دست شیطان بگیرم. و بزل محجت او فیکلی هستن رضا عباده که من الجهالت و حیرت زلاده. این آقا میتونه، این آقا تواناست، احتیاجم به ما نداره. لباس بشر پوشیده آمده ما رو هدایت کنه. بله وقتی تو این لباس آمد از ما هم کمک میخواد، با ما میشینه سر سفره، از ما قرضم میگیره. امیرون خیلی وقتا قرض میکردن برای غذای روزانشون. حالا این آقایی که قرض داره میکنه، خود میکائیل که ملک رزقه سر سفره حضرت میشینه رزق میخوره، اول لقمه نانش هم قرض میکنه. بعد ما خیال کنیم حضرت به ما محتاجه، داره از ما قرض میگیره. منافقین از همین غلط ها میکردن، میگفتن آقا پولتون رو نریزید دور و بر پیغمبر، با پول شما امت میسازه، جمع کنید پولاتونو. خدا میفهمه چقدر نفهمید. اگه پیغمبر میخواست با پولو بسازه که گنجای عالم دست من سرازیر میکردن براش، حضرت جور دیگه امت میسازه. همین خدایی که میگه گنجها دست منه، من اگه میخواستم با این گنجها این پیغمبر امداد میکردم، میگه میفهمد که یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم، شما با منافقین صفتون جداست، لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، مالتون رو بیارید، مبادا مالتون موجب غفلت از پیغمبر خدا بشه، بیارید مالتون رو پیش پای پیغمبر برسید. بله وقتی پیامبر لباس پشر میپوشه گرسنه هم میشه، ما هم یه موقع هدیه میبریم حضرت میخورن. چه این رزق، اصلا ملک رزق کارگر حضرت تو عالم. این تعبیر خدای متعال، همه عالم مشرک بشن خدا ضرر نمیکنه، همه با هم هیچ ضرری برای خودم. امام هم همینطوره، همه عالم بت پرستن چه ضرری به امیرالمومنین. البته عزیزان علیه ما انتم حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم ان ادخلتن الجنه فی ذلک سرور و نبی یک بهش بریم خوشحال میشه. رنج ما رو نمیتونه تحمل کنه، قصه میخوره برای ما. خدای متعال مزدی که خواسته مودته، بعد فرموده این مودت به نفع خودتونه. اگر میگم مودت کنید و ما سألتکم من اجرن فهو لکم، نتیجهش به خودتون میرسه. چه نتیجهی به شما میرسد؟ ما اسألکم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربه. اگر کسی میخواد در این صراطی که به سوی خدا هست او هم یه سبیلی داشته باشه، به او هم یه جایی بدن. دیدید اتوبان ها، همه این ماشین هایی که میرن همه وسایل یه جایی دارن اونجا. اگر شما میخواید تو این صراطی که به سوی خدا هست شما هم یه سبیلی داشته باشید، تو این سبیل با ما بیاید ببریم برسونیمتون، مودت کنید. اگر نمیخواد که هیچ، اون نتیجهی که ما از مودت میبریم اینه که امام صراطه، ما میتونیم با امام سبیلی داشته باشیم. این سبیل از طریق مودت حاصل میشه. اگر مودت با امام کردی در وادی ولایت امام و در این صراط مستقیم یه سبیلی هم برای تو باز میکنن. هیچ کس هم تو اونجا مزاحم دیگری نیست، همه مؤمنین با هم با حضرت امیر را برن، همه سیراب میشن، همه هم هرچه بخوان هست، هیچ وقت هم از کس دیگه نمیگیرن به دیگری بدن. چون سفره خدا بی نهایت، لا تزید او کثرت الناس الا جودن و کرم. خدا امتحال هرچه بیشتر بده کرمش بیشتر ظاهر میشه، نه اینکه خدا امتحال خزائنش کم میشه. اصلا میرم همینطوری هست. فکانو هم السبیل الیک و المسلک الی رضوان. پس این اهل بیت سبیلی هستند که نبی اکرم برای ما گشوده به سوی خدا و مسیر سلوک ما هستند تا مقام رضوان. فلم من قصد ایامو، این پیامبر آمدن و این راه رو تو عالم گشودن و این امکانات رو با خودشون آوردن و این مسیر هدایت رو باز کردن، فلم من قصد، باید حضرت برن، بنا نیست حضرت تو عالم بمونن، حضرت مأموریتشون انجام بدن میرن از این عالم. این هشداری که خدای متعال در ذیل جنگ احد میده به مسلمونا، افعیم ما تا و قتل انقلبتون، این بار ما پیغمبر رو براتون نگه داشتیم، ولی این پیامبر میره از بین شما، حالا یا به شهادت یا به موت. یه راهی رو تو عالم گشوده، اون راه رو دنبال کنی. این راه چیه؟ فلم من وزد ایامو اقام ولی یهو علی ابن ابی، یه راهی باز کرده تو عالم. این راه هم یه راه معمولی نیست. حالا ملاحظه کردید ده ها مت امیرالمومنین تو همین فراز کوتاه ندبه آمده که هر کدام ده ها روایت داره و آیات متعدد، همش مندمج شده توی عبارات کوتاه. این راهی است که حضرت برای ما باز کرده. این پیامبر آمدن، افضل همه هستن، بالاترین درجات برای ایشونه، بعدم اجازه دادن وسیله سلوک ما باشن، بارم برسانن. جعلتهم الذریعه الیک و الوسیله. این پیامبر با این امکانات آمدن، یه راهی رو باز کردن، برای بعد خودشون هم راه رو برای امت گشوده نگه داشتن. حضرت که میرن، اگر حقایقی که با خودشون آوردن میرفت، باید راه خدا بسته میشد دوباره، ولی بسته نشد. چه کار کردن حضرت؟ فلم من قصد ایامو اقام ولیه و علی ابن ابی طالب.